بعدیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علم. سلام عرض میکنم خدمت مادرای گرامی، خدمت خانم جلالی عزیز. انشالله که ایام به کامتون بوده باشه. طاعات و عبادات همگی قبول درگاه حق تعالی. خداوند رو شاکرم که امروز هم این توفیق به بنده دست داده شد که در خدمت شما باشم و انشالله بتونیم که با هم دیگه یه مطلب جدید رو، هرچند که میدونم همه دوستان بلدن، ولی مرور بکنیم و تو ذهنمون یه جنبندی جدید ازش داشته باشیم. خانم جلالی جان اگر نکته‌ای نیست من بحث رو شروع کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر عزیز، قبول باشه طاعات عبادتتون. خواهش میکنم یه سلامی هم عرض میکنم خدمت مادران عزیز. شما در حال هدایت مادران بودیم به گروه، به همه خوش آمدگویی میگم و اینکه خانم دکتر در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خانم سلام عرض بشین. خب امروز که همه دوستان با گزینه هدفون وارد شدن، فقط نصیریه با گزینه میکروفون اومده. خب ما نمیخوایم امروز خانم نصیری رو خیلی اذیت کنیم، ولی اگه به جز خانم نصیری خانم دیگه با این گزینه نیستن، خانم نصیری جان یه خلاصه از جلسه گذشته میفرماییم که ما بحث رو ادامه بدیم.
سلام استاد.
سلام، خوب هستین؟
سلامت باشی، ممنون. قبول باشه طاعاتتون.
سلام، قبول باشه عزیزم. بفرمایید، ما در خدمت شما.
زنده باشی. استاد جلسه پیش یه مقدار راجع به اینکه زنها با هم دیگه تفاوت داریم، حالا جدا از اینکه با مردها تفاوت داریم، خود ما زنها هم کنار هم دیگه یه تفاوت‌هایی با هم داریم. گفتیم که زن اون به چهار دسته تقسیم کردیم. گفتیم که زنهایی هستن که به شدت زنانه هستن، به اینها میگیم زنهایی از خود گذشته هستن، تمام ویژگی‌های زنونه رو دارن تو خودشون. زنهایی هستن که مستقل هستن، یعنی علاوه بر اون ویژگی‌های زنانه یه مقدار هم ویژگی‌های مردانه رو دارن که گفتیم تا یه حدودش خوبه، ولی یه مقدار زیاد که بشه دچار مشکل میشه و درست نیست. مردهایی هستن که حساسن، زودرنجن. اینها معمولا مردهایی هستن که برادر ندارن یا مثلا تو خونه بین چند تا خواهر بزرگ شدن یا زنسالاری خیلی زیاد بوده توی خونه، و مردهایی که به شدت مردانه هستن. بعد گفتیم که برای اینکه حال روحیمون بهتر بشه باید این ویژگی‌های زنانه خودمون رو تقویت کنیم. امام علی علیه السلام فرمودن هر چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. اگر به جایی برسیم که وقتی تو زندگیمون گفتیم که ویژگی‌های زنانه رو تقویت کنیم، ولی به یه جایی می‌رسیم که این از خودگذشتگیه به سمت مهرطلبی یا از مهرطلبی و از خودگذشتگی میره که این اذیتمون می‌کنه، اینجا باید یه مقدار شخصیت و ویژگی‌های خودمون رو به سمت اون زن مستقل پیش ببریم تا حالمون خوب بشه. بعد اینکه اول باید نیازهامون رو بشناسیم تا بتونیم برطرفشون بکنیم، تو راه رسیدن به اونها قدم برداریم. بعد گفتیم یه سری تفاوت‌هایی که میان ما هستش اکتسابیه، یعنی با توجه به این خانواده‌ای که توش بزرگ شدیم، شهر و کشوری که زندگی می‌کنیم یا دین و مذهب و آداب و رسومی که داریم. شروع کردیم به تفاوت‌ها رو گفتن که اولش از تفاوت‌های فرهنگی شروع کردیم. گفتیم که مثلا هدیه دادن و گرفتن، سفره انداختن یا مهمونی رفتن، مهمون دعوت کردن، مسافرت رفتن‌ها، علاقه به غذا، اینها رو گفتیم. بعد یه سری تفاوت‌ها رو شما فرمودین راجع به مثلا مرد شمالی، زن یزدی یا شهرهای مختلف، که اینا گفتیم حتی مثلا توی اول چیز تو ساخت و ساز خونه هاشون متفاوت هستن، تفاوت های غذایی دارن، تفاوت هایی دارن که تو صدا کردن همدیگه، اینها رو فرمودین. بعد یه حدیث هم از حضرت زهرا فرمودین که گفتین اگر در جایی که به تو امر کردیم بودی، حضور داشتی، اونجا اگر در جایی که ما به تو امر کردیم بودی و حضور داشتی و اونجایی که تو رو نهی کردیم، نبودی شیعه هستی و الا نیستی. گفتیم اگر همسرمون نماز نمیخونه یا آخر این به من ربطی نداره، باید ابتدا بیایم احترام به عقاید طرف مقابل رو یاد بگیریم، بعد تو مسائل دینی وجه اشتراک رو پیدا بکنیم، سریع نریم اون نقطه ضعفای همدیگه دست بذاریم، از اون نقطه اشتراک ها راه پیدا کنیم برای حل مشکلاتمون. من سعی کردم حالا مختصر بگم چون خیلی توضیح و مثال و اینا زیاد
نکنه. سپاسگزارم، جامع و کامل. فقط یک کلمه تو صحبتاتون بود اصلاح بکنم، اینکه همسرمون نماز نمیخونه نه اینکه به ما ربطی نداره، قطعا میتونه به ما ربط داشته باشه، ولی ما نباید زندگیمون رو به خاطر این قضیه تنش توش ایجاد بکنیم و تمرکز کنیم روی این مثلا دیر نماز خوندن یا تنبل نمازی یا مثلا نماز نخوندنه، بعد روابط رو خراب بکنیم بره تو وادی لجبازیه. به جای اینکه تمرکز کنیم روی این قضیه، میریم رو وادیهای دیگه، خصلت‌های دیگه همسرمون تمرکز میکنیم، ارتباطمون رو، یعنی بچه اشتراک‌ها رو پیدا میکنیم، رابطه خوب باشه، شاه کلید اینها همه میشه محبت و او احتمال اینکه حداقل به خاطر دل ما یک کاری انجام بده اتفاق میافته، یعنی او به سمت اینکه ببینه ما آدمی هستیم که چه زن خوبی داره، نماز میخونه، حتما اثر نمازه، به این سمت میره. ولی ما تمرکزمون روی این نباشه، چون هستن زنهایی که دارن روی این قضیه تمرکز میکنن. باور نمیکنید، من هفته گذشته یه مورد مشاوره داشتم، خانم 12 سال ازدواج کرده، هنوز دعواهاش با شوهرش سر اینه که چرا مامانت اینا اونجوری که من احوالشون رو میپرسم براشون اینو میخرم، نمیدونم به روز تولدشون توجه دارم، نمیکنه این کارها رو برای من نمیکنه. چرا این کارهایی که من دارم برای تو میکنم تو برای من این مدلی انجام نمیدی؟ یعنی هنوز گیرن، خیلی از آدم ها هستن که هنوز درگیر این مسئله هستن و براشون جا نیفتاده و یعنی چالش براشون. برای خودم جالب بود که بابا بعد 12 سال چرا هنوز حل نشده؟ چرا من اگه میخوام همسرم رو دوست داشته باشم باید شرطی باشه؟ به شرط اینکه این مدلی رفتار کنه، به شرط اینکه مثل خواسته من باشه، من رو باید دوست داشته باشم. این رو بهش دقت کنیم که اصلا بحث امروزمون، میخوام بحث رو بکشنم روی همون قسمت. ممنون از شما خانم نرسیده جان، خیلی کامل فرمودین، دست شما درد نکنه. توی تفاوت‌ها یه چیز دیگه هم که خیلی چالش برانگیزه تو روابط زوجین که سعی می‌کنم خیلی خلاصه بگم که انشالله بریم دیگه به سمت مهارت‌ها و یه سری کارهای عملیاتی تو روابطمون انجام بدیم، تفاوت اقتصادی هستش. تفاوت اقتصادی نه اینکه مثلا شوهرمون پول داره یا تو خانواده پول دار بزرگ شده فقط و ما مثلا توی خانواده معمولی بزرگ شدیم. تفاوت سطح اقتصادی میتونه از تفکر ما هم ناشی بشه، یعنی اینکه آیا من تجملاتی دارم زندگی میکنم، دلم میخواد همه چیز خیلی شیک و ست و اشرافی و آخرین ورژن و بهترین مدل ها باشه، یعنی تمام برند هایی که میاد برام، مثلا حتی میخوام من یه روسری هم بخرم برندش برام مهمه، حتی اگه رنگش هم بد بشه چون فلان برنده مثلا میخرم. دومی مسئله تو بحث تفاوت اقتصادی که خیلی مهمه و زندگی ها رو به چالش میکشونه، بحث مال اندوزی هستش، که هستن افرادی که فقط میخوان مال جمع بکنن، فقط یه عالمه پول داره ها، درآمد داره ها، ولی هی میره ملک میخره، زمین میخره، میندازه این ور اون ور. قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم از خانم خزایی هم تشکر میکنم که اینجا توضیحات رو نوشتن و مجدد سلام عرض میکنم به مادرای گرامی، خصوصا بزرگوارانی که در این چند دقیقه به ما پیوستن و بحث رو باشون همراه خواهیم بود. بله خانم خزایی نوشتن بعضیا میرن سمت برعکس، یعنی هرچی ارزونه میخرن، دیگه نمیگه کیفیتش خوبه کیفیتش بده، اصلا به دردم میخوره نمیخوره، هر جا حراجیه، هر جا ارزونه میره خرید میکنه. بعضی از افراد خیلی عاقلانه خرج میکنن، یعنی فکر میکنه که خب این قضیه الان مثلا نیاز خانواده است، مهمه، هوسم هم نیست، الان مثلا لازمه این مسئله خرید بشه. دیدیم بعضی از آدم ها مثلا مادر میبینی 6 تا لنگو تو دستشه، کلی هم انگشته رو از این داستانا داره، یعنی پول برای اینا حاضره بده. بعد وقتی بهش میگی مثلا یه مدرسه خوب باید بچت رو بنویسی که برای تربیتش مهم باشه، میگه چه خبرشونه این مدرسه ها انقدر پول میگیرن، ما که نداریم پول بدیم. پول حاضره بده بهترین لباس رو بخره، ولی الان که مثلا بچه دل درد داره میگه بذار یه عرق نعنا بدم حل بشه، حاضر نیست پول دکتر بده که لازمه. کلی برای خیلی چیزهای دیگه داره وقت میذاره، چه میدونم بچه رو میبره کلاس موسیقی و پیانو یادش میده و این کار براش میکنه، معلم زبان آنچنانی میگیره، ولی وقتی بهش میگه که مثلا بچه تو بیان قرآن خیلی ضعیفه، میگه مدرسه کم کاری کرده چیکار کنم. وقتی بچه به سن تکلیف میرسه، دم دستی ترین مسجد رو میبره بچه رو برای نماز خوندن، که حالا یه مثلا حاج آقای مسن میداره که یه خوردم اصلا خوش اخلاق هم ممکنه نباشه، پرو تو مسجد هم یه سری حاج خانوم هایی هستن که بچه تا میخواد تکون بخوره قر میزنه، بچه از مسجد زده میشه، بعد بهش میگی که مثلا فلان مسجد تو فلان محل اینقدر کارهای فرهنگی خوب میکنن و بچه ها رو جذب میکنن، او خانم این همه پول آژانس اسنپ بدم تا اونجا برم چه کاریه؟ یه دو رکعت نماز خوندنه دیگه. ببینید آدم و مدل پول خرج کردنشون. بعضی از آدم ها برای پول خرج کردن فقط شأن رو در نظر میگیرن. شأن خانواده ما اینه که فلان پرده از فلان مثلا فروشگاه خریداری بشه. شأن خانواده ما اینه فقط با این آدم ها رفت آمد کنیم. شأن خانواده ما اینه سفرمون این غذاها توش چیده شده باشه. آمارها نشون میده، یعنی یه آمار موثق هستش که میگه افرادی که اهل مادیات هستند نسبت به زوجهایی که بی توجه به بحث مال و مال هستند از ازدواجشون ناراضی ترن، حتی اگه پولدارتر باشن. پول دوستی با اختلافات خانوادگی ارتباط مستقیم داره. یه مقدار میگم میخوام خیلی مختصر بگم، ولی میخوام این تلنگر رو هم بزنم. هر کدوم از ما یه لحظه با خودمون فکر کنیم ببینیم ما جزو کدوم دستیم. آیا جزو اونهایی هستیم که داریم عقلانی خرج میکنیم؟ ممکنه الان به من بگیم بابا تو این گرونی ها دیگه مگه حتی عقلانیش هم میشه؟ ما باید ته نیاز همونو ببینیم. توی همین گرونی ها با یه وضع متوسط سطح معمولی خانواده، همین الان میخوام بگم که ما 4 نفر 14 مدل خرج رو داریم. اگر درآمد همسرانمون یکسان باشه، دیدگاهمون نسبت به مخارجی که میخوایم بکنیم فرق میکنه. خانم میگه یه من دیروز با بنده خدایی صحبت میکردم، میگفت که چند بار این مانتوامو دارم میپوشم دیگه خسته شدم، میخوام نمیدونم پارچه مازراتی فلان. من گفتم ای پارچه مانتوی مازراتی هم داری؟ بعد به این خانم گفتم خب شما میدونید چیکار کنید اگه از این مانتوات خسته شدی، مثلا اونی که زیاد پوشیدی رو یه چند وقت بذار توی کمد جلوی چشمت نباشه، نپوشش، بعد مثلا بعد چند ماه بیارش بیرون برای تازگی داره به جنگی دوباره بری خرید بکنی. نه دیگه خیلی خسته شدم ازشون. خیلی ببینیم، میخوام بگم که حتی اگه سطح مالی متوسط توی این اوج اوضایم میکنم، من چون دیگه زبان روزم هستیم صدامون وقتی خراب میشه نمیتونیم آب بخوریم نرمش بکنیم، از اینکه این صدا رو تحمل میکنیم ممنونتون هستم. پس مدل فکر کردن ما به اینکه قرار پولی که هست حتی اگه کمی چجوری خرج بکنیم خیلی مهمه. تجملاتی فکر میکنیم، ساده اندیش هستیم، با عقل و فهم خرج میکنیم، دنبال شأنیاتمون هستیم، دنبال مال اندوزی هستیم، فقط هی پس انداز میکنیم، به قول خانم قضایی میمچی ارزونه میخریم. چی کار میکنیم؟ این خیلی مهمه دیدگاهمون چجوری هستش. ابعاد اقتصادی چیا هستن؟ ابعاد اقتصادی میتونه بحث مسکن باشه، وسایل رفاهی باشه، که حالا یکی مثلا میگه من بچه‌م با گوشی موبایل میتونه سر کلاس بره، یکی میگه نه حتما چشم بچه ضعیف میشه باید یه صفحه بزرگتر باشه من تبلت تهیه میکنم، یکی میگه نه ما یه خونه 50 متری حالمون خوبه، یکی میگه نه باید خونم بره مثلا 80 متری بشه، 80 متری میگیره چون تو فکر رفاهه، برم حالا 120 متری بگیرم، حالا برم مثلا ویلای شمال بگیرم، حالا برم. به نحوه خرج کردن رفت پیدا میکنه که آیا خساست تو خرج کردنمونه، آیا ولخرجی تو خرج کردنمون چجوریه، حتی به تحصیلات هم رفت پیدا میکنه، چون بعضی از افراد تو حیطه تحصیلاتی که دارن با افرادی که توی اون مثلا سطح هستن رفت آمد میکنن، پس قطعا مدل خرج کردنشون تغییر میکنه. مثلا شخصی که پزشکی وقتی میخواد با یه گروه مثلا پزشک رفت آمد بکنه قطعا هی میره نگاه میکنه وای اونا اینجوری هم اونا مهمونی هاشون اینجوری، پس خود به خود میاد روی نحوه خرج کردنش تاثیر میذاره. و معاشرتی که با افراد داریم و میتونه روی بحث چالش های اقتصادی خانواده اثرگذار باشه. حالا چی کار بکنیم؟ اگر میخوایم خواهش میکنم خانم فرزایی، نمیدونم الان صدای منو دارین خانم فرزایی جان؟ دوستان صدای من میره اینجا نوشتن، اگر صدا میره که صدا قطع میشه؟ نه خوبه؟
خب نه استاد من صدا کامل دارم، قطع وصلم نمیشه.
باشه ممنونم، من صدای لپتاپ رو هم زیاد نمیکردم. انشالله که دیگه مشکل صدا. خانم جواهری هم نوشتن قطع و وصل میشه، یه لحظه من صدا رو قطع کنم. باز خواهی میکنم، انشالله که مشکل برطرف شده باشه. ما برای اینکه چالش‌های اقتصادی خانواده رو کمتر بکنیم، یعنی به خاطر همین تفاوتی که بین من و همسرم وجود داره، ممکنه من زنی باشم که مثلا رو حساب کتاب خرج می‌کنم، که البته بحث تفاوت‌های اقتصادی به مدل خانواده‌هامون هم خیلی ربط پیدا می‌کنه که من تو چه خانواده‌ای بزرگ شدم، با چه مدل خرج کردن اومدم جلو، و همسرم مثلا توی یه خانواده بزرگ شده باشه که دائم در حال مارک خریدن باشه، دائم داره مثلا این برند رو میخره، این مارک رو میخره، مثلا این لباس این فرمیه، خیلی راحت خرج میکنه، دخل و خرج خونه هنوز نیومده دستش، حتی با اینکه سالهاست مثلا با بنده خدای صحبت میگم 16 سال بود ازدواج کرده بود، میگه هنوز همسرم رو اگه تنهایی بفرستم برای خرید مایحتاج خونه مثلا میوه و اینها، یه جوری میره خرید میکنه که ما یه چیزهایی رو اصلا نمیخوایم، یا یه چیزهایی رو داریم مجدد میخره، یا انقدر حجم بالا میخره که باید بریزیم دور. بعد وقتی بهش میگم چرا، میگه من روم نمیکنه بگم مثلا دو تا دونه فلفل دلمه ای میخوام. من میگم که خب مگه مثلا 1 کیلو فلفل دلمه ای رو ما چقدر فلفل دلمه ای مصرف کنیم؟ چیزایی که بعضی چیزا رو ما دونه ای میخریم دیگه، تقریبا بعضی چیزها رو کیلویی می‌خریم. بعد وقتی با این صحبت می‌کنم میگه خانم میدونی چیه؟ پدرش اینا توی خانواده پرجمعیت بزرگ شدن. پدرش همیشه همه چیز رو مثلا حالا یا با جعبه می‌خریده یا با گونی می‌خریده. مثلا سیب زمینی پیاز یه گونی میومده تو خونه. خب الان می‌خواد بره 1 کیلو پیاز بخره برای ما که 3 نفریم، برای ما که 4 نفریم اصلا روش نمیشه بخره. میگه خودم باهاش دارم میرم میام، یعنی میخوام بگم این شرایط اقتصادی گاهی اوقات این شکلی، شغلش هم کارمنده، درآمد زیادی هم نداره، بعد کم هم که میاره میگه خب ببین خانم روم نکرد مثلا کمتر بخرم، یه کاریش بکن دیگه تا آخر ماه یه کاریش بکن این قضیه بی پولی یا بی هزینه گیرو. خب چی کار بکنیم؟ حالا آقایون که اینجا نیستن، ما به عنوان خانم هایی که همسرانی داریم که احتمالاً ممکنه مدلشون با ما فرق بکنه، اولین قدم این هستش که تا اونجایی که برامون مقدور هستش خودمون رو با سطح درآمد همسرمون همراه و هماهنگ بکنیم. روایات هم از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که درخواستی از حضرت علی نداشتند که احساس میکردن ممکنه ایشون نتونه اجابت کنه. من خیلی سالهای پیش که مثلا سنین نوجوانی بودم، مثلا وقتی میرفتیم جلسه چیزی حدیثی رو از حضرت فاطمه زهرا میخوندن در مورد این که مثلا لقمه غذایی در خونه نداشتن، درخواستی از همسر نمیکردن، تو اون عالمه مثلا 16-17 سالگی یادم همیشه فکر میکردم حضرت خیلی فقیر بوده. به ما هیچ وقت اون موقع نمیگفتن بابا حضرت در عین دارایی، در عین ثروتمند بودن که خیلی ثروتمند بودن اینطوری زندگی میکردن. من همیشه تو دلم میکنم خب حضرت فاطمه نداشتن دیگه، حضرت علی رو درک میکنم، ممکن شوهرمون دارن که نیاز نیست اینطوری درک بکنی. دومه قدمی که ما باید برداریم سعی بکنیم اصلا صفت پسندیده قناعت رو در خودمون تقویت بکنیم. پس قناعت چیزی هستش که اینکه قانع بودن، نه اینکه هیچی نخریم، یعنی اینکه نگاه بکنیم، نیاز سنجی بکنیم و اساس نیازمون چیز رو تهیه بکنیم، که حالا حواس کردم اینکه چشم هم چشمیه اینطوری خرید نکنیم. داستان قناعت خیلی مفصله، خودش یه جلسه میطلبه که آدم در موردش صحبت بکنه. بحث مقایسه کردن هم خیلی مهم هستش که باید نیست ما قانع نباشیم. باید وقتی ما خودمون رو داریم تو مسائلی که خرج میکنیم یا دخل و خرج خونه مقایسه میکنیم با افرادی که باشون رفت و آمد داریم، و خود این مقایسه کردنه تو ما چند تا اتفاق میفته. اول اینکه احساس میکنیم که رضایت خوبی از زندگیمون نداریم، از تعامل با دیگران هم احساس رضایت نمیکنیم، چون وقتی میخوایم بریم خونهشون هی داریم حساب کتاب میکنیم چه خریده چه کار کرده، وقتی میام تو خونهمون هی تحت فشاریم که این کارو بکنم اون کارو بکنم این سفره رو پهن کنم، خصوصا الان که باب سفره‌های افطاری پهن هستش، انشاءالله خودمون رو محروم نکنیم از این مسئله. اما خب اگه قرار باشه با مقایسه باشه، با چشم هم چشمی باشه، مثلا من هفته پیش رفتم خونه فلانی، هم شعله زرد داشت، هم نمیدونم شیر برنج گذاشته بود، هم حلیم درست کرده بود، هم اونو گذاشته بود، بعد حالا منم باید این دفعه برم مثلا چشمی مثلا مردم رو در بیارم، من یه کله پاچه بذارم چه بشه برمون بشه، کلی خودم تحت فشار میذارم، با هرس و فشار و یکی به دو با شوهر و اینا رو درست کنم. خونه اونا که هرس خوردم که وای هرچی خوردم با هرس خوردم که الان اینا رو میخوام دعوت کنم چی بهدم، از اون طرفم اونا رو میخوام حالا دعوت کنم یه هفته داستان دارم. و دومی که باعث میشه روابط من و همسرم هم خراب بشه، چون سر همین قضیه کلی گفتگو خواهیم داشت که این کارو بکنیم اون کارو نکنیم، اون میگه ندارم خانم ساده بگیر، مثلا میخوای مهمونی ندیم، وای مگه میشه من مهمونی ندم، 3 سال کرونا بوده ندادم، حالا ضعیف شده، همه جا رفتی مردم نمیگن اینا چرا مهمونی نمیدن. اگر این دیالوگا رو بهش بکنی خیلی وقتا از اینها خیلی شدیدتر رو خواهیم داشت. پس مقایسه خیلی رو ما رو روابطمون اثر میذاره. یه باور رو باید ما تو خودمون تقویت بکنیم که خیلی مهم هستش، باور این که مال امانته یا امتحانه. خب خدا اگه این مال رو به من داده یا به امانت سپرده که باید درست خرجش کنم، یا به امتحان داره من امتحان میکنه که باید حواسم باشه امتحانم رو خوب پس بدم. سعی بکنیم این باور رو تو خودمون تقویت بکنیم، چه مالداری چه بدون مال بودن، هر دوتا حالتش رو. این یه باور خیلی خوبه، کمکمون میکنه که درست فکر کنیم. و اینکه توقع زیادی هم نداشته باشیم، حالا چه از همسر چه از آنچه که تو زندگیمون هستش. اگه توقع زیاد داشته باشیم دوباره رابطه من شوهرم خراب میشه، بعد توقع زیاد من باعث میشه مرد بره بیشتر کار بکنه، خدای نکره توقع زیاد من باعث میشه همسرم به سمت فعل حرام کشیده بشه، رشوه بگیره و خیلی کارهای دیگه بکنه که بعد دودش تو چشم خودم و بچه ها میره. این رو بهش انشاءالله دقت بکنیم. بحث تفاوت ها خیلی بحث مفصل تریه. کتاب تو این زمینه خیلی زیاد هستش. بزرگوارانی که میتونن، یعنی علاقمند هستن که تو این زمینه اطلاعاتشون بیشتر بشه، میتونن کتاب ها رو بگیرن. ولی در مورد این تفاوت هایی که قسمت دومش بود که بحث فرهنگ و مذهب و چیزهای دیگه بود، کتابی من تا حالا ندیدم. ممکنه تو این دو سه سال اخیر کتابی چاپ شده باشه که اگر چاپ شده باشه خیلی هم عالیه، ولی تو این حد من کتاب ندیدم اون زمانی که ما این کار تحقیقاتی رو میکردیم. از بحث تفاوت ها بیایم بیرون، میخوام یه بحثی رو جدید باز کنیم که خیلی کمک کننده است تو روابطمون. یکی از بحث هایی هستش که یه مهارت رو به ما یاد میده، مطالبی که یه مهارت رو به ما یاد میده و این مهارت کمک میکنه برای اینکه روابط ما بهتر بشه، خصوصا الان که این تفاوت ها رو تا یه حدودی متوجه شدیم، یه مقدار ذهنمون آروم شد از اینکه شوهر من این کار رو داره میکنه به خاطر بد بودنش نیست، به خاطر متفاوت بودنش با من هستش. اگر مثلا این رفتارها رو داره به خاطر فرهنگشه، فرهنگش هم بد نیست، متفاوته. همین اندازه فعلا در مورد تفاوت‌هایی که تا حالا صحبت کردیم بتونیم در خودمون فقط یه کوچولو پذیرش ایجاد بکنیم، گام بلندی رو برداشتیم. میدونم سخت اما شدنیه. مهارتی رو که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم با یه مثال شروع میکنم. مثال اینطوریه که مثلا امروز همسرتون از سر کار میاد خونه، یه دسته گل با خودش آورده. واکنش های مختلف ممکنه هر کدام از ما و هر کدام از شما بزرگواران داشته باشین. مثلا با توجه به شناختی که از همسرتون داری ممکنه چه چیزهایی بگید؟ بنویسین یا میکروفونتون رو باز کنید. همسرتون با یه دسته گل اومده خونه، یادمه توی یه کارگاه ما به مادرها این رو گفتیم، مادر اولی مادر گفتش که برمیگردم به شوهرم میگم کجا بودی؟ 10 بار به زنگ دادم جواب ندادی، حالا با دست گل اومدی؟
سلام خانم علی اکبری.
سلام
خانم علی بخشی، خوب هستین؟
قربان شما،
سلامت باشید. قبول باشه نماز روزهاتون.
شکرم از شما، قبول باشه.
سلامت باشید. من چون همیشه خودم عاشق گلم، همسرم هم عاشق گله، اصلا شوکه نمیشم، خیلی ذوق میکنم، میپرم بغلش، سریعم گل ازش میگیرم و تشکر میکنم، سریعم میام توی گلدون خوشگلی چیزی میچینمش و مرتبش میکنم میذارم اینجا.
تشکرتون چیه خانم حیدری؟
چی؟
میگین برای تشکر از همسرتون؟
وای خیلی خوشگله، مرسی، قربونت برم عزیزم، فدا چقدر حرف.
متشکرم.
خودت گلی دیگه، گل برای چی؟
آها، دستی شما درد نکنه. خب خیلی خوبه، خیلی جمله های خوبی گفتیم. خب اینجا هم نوشتن که خانم قضایی، نوشتن خانم قربانی، نوشتن فکر میکنم امروز یه اتفاق خوب براش افتاده. خانم مقدم نوشتن که خیلی خوشحال میشم. خانم سازه علوی نوشتن اگه تولدم یا روزن نباشه میگم سر کارتون بهتون دادن. آفرین، این یکی از جمله هایی بود که دلم میخواست بشنوم، اینو سر کارتون بهت دادم. بعدش کلی ذوق میکنم، ولی کاش اون یه جمله‌ای که اینو سر کارتون بهتون دادن رو مثلا نگیم، همون ذوق رو داشته باشیم مثل خانم حیدری. خانم جوایی نوشتم متوجه میشم یه مراسمی هست یا تولدی یا سالگرد ازدواج، چیزی که احتمالا ما فراموش کردیم. هر کدوممون ممکنه یه واکنش نشون بدیم، یا ممکنه مثلا الان فکر کنیم که هر زنی ممکنه چه واکنش‌هایی نشون بده. آخه این کاره نیست. آفرین بر شما. آره میفهمم، میخوام همینا رو بگیم که یعنی با واقعیت یه مقدار نزدیک بشیم. خانم ازگل نوشتم میگم وای عاشقتم، دست درد نکنه، بغلش میکنم و میبوسمش. با کله به شما ها. واکنش های هر کدوم از ما البته تا حالا پیش نیومد. بله خانم ازگل جان میفهمم، درک میکنم. همسر منم خیلی با گل خریدن میونه خوبی نداره، اصلا کلا پایه گل نیست، مثلا با کارهای دیگه این اتفاق میفته، ولی زیاد با گل رابطهش خوب نیست. خب چند تا جمله رو من بگم خدمتتون. ممکنه به جز جمله هایی که بزرگواران فرمودن بگیم که چه عجب، چی شده، نمردیم و یه گل مثلا دست گل دست تو دیدیم، مگه نمیدونستی مثلا من گل لاله دوست دارم، چرا گل مریم خریدی. هم جوابی فرمودن که کلی ذوق میکنیم و تشکر میکنیم چون عاشق گل هستیم. بله، همه این خانم ها گل خریدن رو، گل گرفتن رو دوست داریم. و اینکه ممکنه همین جملات رو بگیم که عزیزم این رو خیلی دوست دارم، ممنون که زحمت کشیدی برام گل خریدی. تا حالا شده از همسرتون به خاطر اینکه براتون بهتون نفقه میده، خرجی خونه رو میده، یا مثلا خریدهای روزمره رو که مایحتاج اصلی خونه است نه خارج از اون، ازش تشکر بکنید یا دیده بشه قدردانی بکنید؟
بله، هر شب خانم علی بخشی. هر شب بعد از شام که شام تموم میشه تشکر میکنن، حالا یا یه وقتی من زودتر یه وقتی همسرم زودتر تشکر میکنن، من میگم من زودتر میگم که دست درد نکنه، خیلی ممنون، متشکر. یه وقت اوایل بچه ها کوچیکتر بودن میگفتن ماما خودت درست کردی، چرا بابا تشکر میکنی؟ میگم خب بابا خریده، بابا کار کرده، پولشو داده، من خریدم. یا اینجوری بوده، کامل برشون توضیح میدم که اونام از پدرشون تشکر کنن.
بسیار خدا خیرتون بده، تجربه خوبی رو داریم میذاریم. بار کرده به شما خانم حیدری، همین بزرگواری یه صلوات بر خانم حیدری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست شما درد نکنه. خانم قربانی هم نوشتن گل ارزون ترین چیزی که آخرون میخرم، به نظر من تعجبی نداره. تعجب نداشت برای بعضی از ما که علاقه به همسرانمون به گل علاقه ندارن، ممکن گل خریدن تعجب آور باشه. برای آقایونی که راحت گل میخرن قطعا تعجب نداره، ولی اینکه چی میگیم، چه جوری تشکر میکنیم، هم این هم خیلی مهم هستش. امام سجاد علیه السلام میفرماین که قدردان‌ترین شما نسبت به مردم، شکرگزارترین شما نسبت به خداوند هستن. حالا سوالم اینه که شماها چقدر خداوند رو شاکرید، چقدر شکر میکنید روزانه و به زبان میارید نعمتهای خدا رو؟ هر دوستی که میکروفونش رو باز کنه خوشحال میشیم ها. خانم اصولی جان بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
خوبی؟
ممنون.
ببخشید. من همون اوایل ازدواجمون توی کتابی خوندم که تشکر و تقدیر کردن از آقایون خیلی جواب میده. و شوهر من از این آدمایی که اصلا اهل این موضوع نیست، یعنی کلا عادت نداره خیلی تشکر بکنه. ولی من سر کوچکترین چیزها، یعنی واقعا یه چیزایی که اصلا شاید اولش تعجب میکرد چرا دارم تعجب میکنم، تشکر میکنم، خیلی ازش تشکر میکردم. بعد دیدم واقعا جواب داد، یعنی واقعا باعث شدش که بفهمه که مثلا این کار به چشم من اومده و اون کارو خیلی بیشتر برام انجام میداد. بعد در مورد بچه ها هم همینجور که خانم حیدرزادگان فرمودن، منم مرتب عادت کردیم هر کاری کوچیکی هم بکنه، یه چیز بی ارزش هم حتی مثلا بخره، یا یه کاری مثلا یه دونه لیوان اگه برداره بذاره بالا رو کابینت، من اینقدر تشکر میکنم ازش. بعد بچه ها هم اینو یاد گرفتن واقعا و خیلی تو زندگی ما جواب داده.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی، خودتون بده.
ببخش. یه چیز دیگه هم که در مورد فکر کنم، نمیدونم، دوستان الان گفتن که گل ارزون ترین چیزیه که آقایون میخرن. ما چند روز پیش دقیقا در مورد این موضوع تو خونمون بحث شد، نه الان بحث بدان، مثلا در مورد صحبت. بله. بعد شوهرم توی یه فیلمی مثل که داشت نشون میداد، گفت آخه یعنی چی، من هیچ وقت باورم نمیشه که کسی تو عمرش گل بخره ببره مثلا برای خانومش. من گفتم چرا، مگه چیه؟ آخه یعنی چی، خب خوش میشه و بنزید دور آدم پول میده بالای گل.
اونم تشو گل شاخه ای با سال گل گلدونی رو شاید مثلا
براش واقعا مفهوم نیست، یعنی چی که یه کسی برای یه کسی، حالا اصلا حالا چه خانومش بشه برای دیگران گل بخرن. ولی من آدمیم که پسند نسبت به هر چیزی خیلی هیجان نشون میدم، خیلی قدردانی میکنم، خیلی احساساتم بالاست. کلا
ما با شنیدن صدای شما لذت میبریم که پر از انرژی.
سلامت باشی.
تعریف میکنه. ولی
من تو زندگی خودم این مورد خیلی جواب داد. بعد عادت دارم. حتی مثلا کوچکترین، حتی بلند میشم عادت دارم یه نفر میگم خدای شکرت، وای الحمدلله. کوچکترین چیزی میخوریم، کوچکترین کاری میکنیم، به خاطر اینکه مخصوصا چون همسرم خودش خیلی اهل موضوع نیست، میخوام بچه‌ها یاد بگیرن و یه ذره اون جبران بشه. مرتب را میرم تو خونه میگم وای خدای شکرت. مثلا شوهرم کوچکترین کاری میکنه ازش تشکر میکنم. به بچه‌ها هم مرتب یاد میدم. مثلا هی اشاره میکنم به این از بابا تشکر کنیم. برای یه چیزایی که شاید الان مثلا سر کلاس تعریف کنم خنده‌دار بیاد یا مسخره بیاد. ولی کلا اینو تو خونمون خیلی نهادینه کردم که یه نفسه یا خدا رو شکر کنن مثلا حالا هر اتفاقی برامون میفته یا از همسرم تشکر کنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. من قربانی جان شما میکروفونتون
برای روزتون بخیر. خوب هستی؟ البته استاد این گلو من شوخی کردم خدایی، ولی من همسرم در این مناسبت ها معمولا گل میخره، ولی انقدر اونو با احساس، یعنی من میدونم که مثلا این نهایت سلیقه رو به خرج بکنن این شاخه گل رو بخره. بعد حالا چه روز مثلا تولدم باشه سالگرد باشه، خیلی با احساس اینو مثلا تشکر میکنه از زحمت هایی که مثلا برای ما میکشیم. واقعا اون گل در این چیزیه که من میتونم هدیه بگیرم. حالا فرق نمی کنه مثلا یه شاخه گل باشه، یه مهم اینه که مثلا با چه لحنی اونو مثلا اون هدیه رو به آدم بده. حالا ممکنه مثلا بله، ولی اینکه آقایون اکثرا این فکر رو میکنن که گل خشک میشه مثلا باید دوره، نمیدونم شاید نمیخرن دلیلش این باشه.
درسته، بسیار عالی، ممنون از شما.
بله،
من همین توضیح رو بدم که من نوشته‌هایی که می‌کنم متوجه میشم که بعضی از بزرگواران حالا یا به شوخی یا مثلا به کنایه دارن بعضی از عبارات رو می‌نویسن، این رو کاملا درک می‌کنم. خب خانم فرزایی نوشتن که باور کنید من میگم دست درد نکنه چرا پول دادی گل خرید. بقیه خب خانم فرزایی شما همیشه پر از متن اینجا هستین و ما خیلی دوست داریم یک بار میکروفونتون رو باز کنید و صداتون رو بشنویم. و اینکه خانم سعادت علوی هم انگار که یه سری حرفا دارن، من متوجه بعضی از نوشته‌هاشون نشدم، نمیدونم میتونن میکروفونشون رو باز کنن اینکه توضیح بدن در مورد نوشته‌هاشون یا نه.
خانم علی بخش جان، حالا اصلا ما جز اون خانواده هایی هستیم که اصلا نمیدونم، مثل دیدین بعضی ها یه چیزی رو که میخرن هی دوست دارن مثلا تو اون رده قرار میگیرن، مثلا دائم اون موضوع اون چیز رو میخرن. ما نسبت به گل و گلدون اینطوریم، اینقدر گل و گلدون داریم، حالا اینا بحثش جداست، ولی گل تازه اصلا مثلا من خونه مادر شوهرم میرم سر کوچه‌شون گل فروشیه، گل فروشه قشنگ منو میشناسه، میگه سلام داری میری خونه مامانت، مثلا اینو بردم. اصلا روتین شده برامون دیگه. یعنی اصلا مادر شوهرم منتظره مثلا الان این هفته من رفتم تا هفته دیگه گلش حالا سالم مونده، الان این هفته دوباره گل جدید دوباره میبرم براش، میگه وای حالم جا اومد، اصلا انگار خونمون گلستان شد، نمیدونم او کلی همون ذوق میکنه و خوشحال بابت این موضوع. خیلی برام جالبه بقیه نسبت به گل این مدلی هم.
یه نکته رو من بگم، من خودم گل خیلی دوست دارم. حالا ما اینجا مثال گل رو زدیم، مثلا شما فکر کنید همسرتون با یه هدیه با یه جعبه کادو اومده خونه، مثال گل رو زدیم چون حالا خواستیم مثلا دیگه بگیم اگه بخواد همسر ما بره یه کادو بخره قطعا کلی میخواد وقت بذاره و خیلی مبتلا به ممکنه نباشه، ولی گل شاید شایع‌تر باشه. بنده و فرزندم به شدت علاقمند به گل هستیم و خیلی گل دوست داریم. مثلا گاهی وقتا میریم این باغ گل‌ها، ساعت‌ها اونجا مثلا نگاه می‌کنیم گل‌ها رو، مثلا می‌پرسیم ویژگی‌هاشون چجوریه، رشدشون چجوریه، اگر شرایط طوری باشه که بتونیم تو خونه نگهداری کنیم اون گل رو برای خونه تهیه می‌کنیم، گل‌های گلدونی. ولی خب مثلا ممکنه همسر من اصلا، حالا ممکنه که تقریبا دقیقا میخوام میگم که اصلا علاقه من به گل نیست، خیلی عکس العمل نشون نمیده، من یه گلی که تو خونه دارم یه جوانه میزنه، انقدر مثلا با انگیزه ایشونه صدا میکنم میکشونم بیا 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 نگاه کن انقدر جوانه زده، بعد نگاه میکنم که جوانه زده، مثلا براش خیلی چیز خاصی نیست، ولی خب مثال رو گل رو زدیم از این جهت که یه چیز ساده و دم دستی باشه. فقط هدفمون از این مثال هایی که میزنیم خدمتتون این هستش که بحث تشکر کردنه رو میخواییم اینجا در موردش توضیح بدیم. گفتیم که امام سجاد علیه السلام فرمودن که شکرگزارترین شما نسبت به مردم شکرگزارترین هست نسبت به خداوند. بحث همسر رو هم اینجا نگه داریم چون میخواییم در موردش مفصل بریم وارد تکنیکش بشیم، چون اگه من هر روز صبح پاشم هی به شوهرم میگم ممنونم عزیزم که هستی، ممنونم که این پیازا رو خریدی، ممنونم مثلا اینو خریدی، لوس میشه دیگه. باید یادم بگیم که چی بگیم قشنگ تره، یعنی چه جوری تشکر بکنیم، تنوع تو کلاممون هم و اینکه از چه عبارتهای استفاده بکنیم، اون حالت تکراری بودن، لوس شدن مسئله و سبک جلوه دادن تشکر هم جا میافته. قطعا شما با اون صدای پر انرژیتون این تکنیک رو هم بلدیم. ولی حالا میخوام بگم که قبل از اینکه ما بلد باشیم از افراد از انسان ها تشکر کنیم، بعد از خدا تشکر کنیم. خانم جوادی چون میکروفونش روشنه ما سریع ازشون استفاده میکنیم، بهشون میگیم که خانم جوادی جان شما چجوری خدا رو تشکر میکنید، چه چیزهایی میگید روزانه از هفتگیه و هر چی که هست.
سلام خانم دکتر، حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ نماز روزهاتون قبول بشه. زنده باشین، سلامت باشید، ممنونم. من یه موضوعی رو میگم بعد جواب سوال شما رو بدم. اینکه حالا در مورد گل صحبت کردین، ولی حالا من یه نکته رو بگم. حالا مثلا من خودم همسرم اینطوریه، من احساس میکنم آقایون اون چیزی که خودشون دوست دارن، حالا چه گل باشه چه هر هدیه‌ای که باشه، براشون مهم نیستش که مثلا چه جوری باشه، اونو تهیه میکنن. مثلا من خودم خب خیلی گل دوست دارم خیلی، ولی خب همسرم میگیره مناسبت ها مثلا گهگاهی گل میگیره، اما عاشق ادکلنه، یعنی انقدر ادکلن دوست داره، انقدر ادکلن دوست داره، یعنی هر مناسبتی باشه برای من یه کادو بگیره کنارش ادکلن میگیره، یعنی واقعا من دیگه از ادکلن دیگه انقدر بدم میاد، یعنی رو میز من دیگه جایی نیستش که من میتونم ادکلن بذارم. بعد بهشون میگم که خب آخه هر سری باید ادکلن بگیرید، دیگه هیچ جذابیتی برای من نداره. میگه وای نه ادکلن خیلی خوبه که حالا مثلا حالا نظرشون اینه گلو بگیری یه چند وقت بو میده، ولی ادکلن هیچی که موندگاره، اینکه خیلی خوبه، ولی من اصلا دیگه میدونی اینقدر اقناع شدم نسبت به ادکلن، اصلا این جذابیتی برام نداره. حالا بره مثلا بهترین ادکلن رو با بهترین مثلا حالا برند و مارک هم بگیره، اصلا من نه ذوق میکنم نه چیزی. بعد اینقدر مثلا حالشون گرفته میشه که چرا مثلا من یه ادکلن فلان قیمت پول دادم فلان ادکلن چرا اینقدر بی تفاوت میگیری میذاری اونجا؟ نمیدونم سر این قضیه بعضی وقتا مثلا یه خود ازم دلخورم میشه. مثلا من دخترم 5 سالشه، اینقدر با احساسات مثلا ادکلن رو برمیداره، صبح به صبح که بلند میشه ادکلن میزنه. حالا من تو خونه باشم ادکلن خیلی نمیزنم، بیرون بخوام برم یا مثلا جایی بخوام برم میزنم، ولی دخترم نه صبح به صبح باباش دم به دقیقه، یعنی این اصلا تو خونه ما یه چیزی شده، یه مسئله شده. دائم مثلا میگه که دخترم بغل میکنه میگه وای چقدر حسنا بوی خوبی میده. بعد پسر بزرگم میگه بابا خب ببخشید ادکلن این مامان فلان قیمت پول میدیم، ما هم باشیم این ادکلن رو بزنیم همین بوی خوب میدیم. میگه خب مهم اینه مامانت نمیزنه ولی این میزنه، اصلا هیچ چیزی نسبت به ادکلن یا خیلی برام عادی شده. بعد ناراحت میشه از این موضوع،
اصلا ناراحت میشم خب خانم قربانی هم
بله همینو من میخواستم اینو سوال کنم، همین که الان خانم جوادی فرمودن بعد بگیم
چیو
مثلا به مثلا همینو مثلا همسر من روز تر داره بعد مثلا توپی خیلی میخره، خب بعد بگیم یا نه بعد اصلا بگیم؟
خب ببینین اینکه باید بگیم یا نگیم و اجازه بدین الان اول اصل ماجرای تشکر کردن جا بندازیم، بعد بگیم حالا چجوری به همسرانمون رو به سمت چیزهایی که دوست داریم سوق بدیم. درست شد که اگه میخوان من مثلا اونها رو هم بخرم، اینو یه گوشه نگه ساری نگیم و بریم بحث رو بگیم. الان میخوام در مورد تشکر از خداوند بگیم. ما از خداوند چقدر تشکر میکنیم؟ چقدر شکرگزار نعماتش هستیم؟ همون دعاهای روتینی که داریم، همون عباراتی که توی نمازمون میگیم کفایت میکنه یا نه صبح که بالا بله خانم جواب
حالا جدا از این خب این سوالم که از من پرسیدین جواب بدم با هر روز که از خودت تشکر میکنم حالا چه تو نماز خوندنمون چه تو دعا کردنمون ولی یه چیزی که مثلا من همیشه میگم یعنی اگر هر نعمتی که خدا به ما داده اگه بتونیم اون رو تو جای مناسبش استفاده کنیم یعنی اون نعمت رو چه میدونم مثلا حالا هدر ندیم درست استفاده کنیم این به نظر میشه یکی از راه‌های تشکر از خدا اینطوری نمیشه؟
بله اینم میتونه باشه خام ساده طلبی صحبت کنن
یا یعنی اینکه مثلا در روز حالا همین اصلا با خدا صحبت کردن حالا حتما نباید دعا بخونیم حتما نباید نماز بخونیم
ساده تشکر کردن
همون با زبون خودمون مثلا میتونیم
اون هست چیزهایی رو که داریم و به زبان بیاریم بگیم چون خیلی
بله
یادمون هست چیزهایی رو که خدا بهمون داده داریم به زبان بیاریم و از خداوند تشکر کنیم
صداتون قطع متوجه نشدم ببخشید
دوستان صدای من دارین میخوام بگم که یادمون هست
بله همین که یادمون باشه چیزایی که حالا همین که اصلا مثلا ما بچه های سالم داریم زندگی خوبی داریم آرامش داریم همین سفره ای که اصلا فهم میکنیم من مثلا بارها مثلا سر سفره که میشینیم میگم که خدا رو واقعا باید شکر کنیم خیلی ها هستن همین چیزی که حالا ما تو سفره میذاریم میخوریم اون بهش نیازمندن ندارن بخورن همینه مثلا میشه شکرگزاری مثلا داریم تو خونه راه میریم مثلا میبینم مثلا بچه‌ها دارن بازی میکنن خوشحالم میگم واقعا خدا رو شکر که مثلا بچهای سالم دارم بازی میکنن حالا من دارم بازیشون رو میبینم برای هر کاری برای کوچکترین چیزی که تو خونه میبینیم با همون گفتن با همین زبان ساده این میشه واقعا یه شکرگزاری از خدا
دست شما درد نکنه هم ساده طلبیتون
باز کردیم سلام علیکم
سلام خوب هستیم
اتبادتون قبول
از شما قبول در خدمتتون خانم ساده طلبی
من خب خیلی موقع خدا شکر میکنم به خاطر حالا همسر خوبی که دارم بچه‌های هم سالم هم الحمدلله براهن حالا خیلی مشکلات نوجوانی اینایی که حالا خیلی باشون درگیرن الحمدلله من درگیر نیستم با بچه‌ها یکی این که خب مامانم طبقه پایینمون زندگی میکنه توی ساختمانی هستیم که حالا خیلی آپارتمانی نیست 2-3 طبقه هستش خونه شخصی تقریبا برای این خیلی خدا رو شکر میکنم یه چیزی که احساس میکنم تعدادش خیلی بالای شکرش خیلی از شب خب چون هم مسئولیت بچه‌ها رو دارم هم خرید خونه با منه شب که میخوام بخوابم خیلی خدا رو شکر میکنم که خود شب آفریدی یعنی اینقدر که خستم میگم اگه شب نبود دیگه آدم میخواست 24 ساعته کار کنه برای این خیلی خدا رو شکر میکنم حالا میگم چیزای روتینی که حالا خیلی ها دارن و من خدا رو شکر میکنم بابتش
خب حالا که میکروفونت رو باز کردیم ما از شما استفاده کنیم میخوام ریزترین چیزهایی که خدا بهت داده رو به زبان بیاری بعدش تشکر اول به خودت
حالا یکی این که فکر میکنم از خود بدن انسان باید آدم شروع کنه مثلا این بندای انگشتی که داریم اگه این بندا نبود انگشتا صاف بود خب نمیشد اصلا کار خاصی رو انجام داد برای چهره من خیلی موقع خودش کنم که مثلا قیافمون این شکلی اگه مثلا دماغ نبود چقدر زش میشدیم اگه مثلا 3 تا یا 6 داشتیم چقدر بد بود اگه موژه نداشتیم مثلا چقدر قیافمون چه میدونم یه جوری ساده بود خیلی یه مدلی بود چیزا باید دقت کنیم دیگه اول از وجود خودمون فکر کنم باید شروع کنیم
حالا باز میکروفونتون باز من یه بار دیگه سو استفاده کنم حالا 3 جمله در مورد این که خدا رو شکر کنی بابت همسره چی میگی؟
یکی این که الحمدلله غیرت داره سر اینش خیلی خدا رو شکر میکنم مثل خیلی از مردایی که میبینیم متاسفانه تو جامعه زناشون هر جور دوست دارم میگردن همسر من با غیرت خدا رو شکر میکنم یکی این که گرچه خیلی اهل قربون صدقه رفتن نیستم من خیلی دوست داشتم با زبون حالا مثلا قربون صدقه میرفتن تشکر میکنن ولی محبت کلامشون زیاد حالا بالا نیست ولی خیلی مهربونن یعنی عملی مهربانشون رو نشون میدن دومی نکته
سومیشون رو میخواییم بگین دیگه
سومیش درست فکر کنم سومیش این که خانواده من رو مثل خانواده خودتون دوست دارم. من بینمون نیست، مثلا میگم مامان تو اینجوری، خواهر تو اینجوری، یا مثلا میگم من و توی بینمون نیست، یعنی هر چی که تو زندگیمون هست خیلی با هم دیگه صادقیم. مثلا بعضی از مردا فرض کنید حقوقشون رو دوست ندارن خانمشون بدونن، همسر من اصلا اینجوری نیست، یعنی من چه خودم هر پولی داشته باشم چه همسرم خیلی واضح به هم میگیم، بعد حالا هر خرجی میخوایم بکنیم اصلا نه با هم رو درواسی داریم، نه حالا بخوام مثلا یه پول قایمکی داشته باشیم یه خرج قایمکی بکنیم، خیلی با هم دیگه صاف و ساده. الحمدلله همسرم این خصوصیت رو داره، خیلی خدا رو شکر میکنم.
خدا شکر. خان قربانی جان، حالا قبل از اینکه نکتهتون رو بگیم یه سوالم از شما بپرسم. سه تا چیز ناخوشایند معمولی خانم قربانی، سه تا مسئله ناخوشایندی که از همسرتون دارین یا خانواده، مثلا یه مثال ساده میذارم دیگه، دخترتون ظرف نمیشوره و هر دفعه میخوای بهش بگی ظرف بشو کل قر میزنه، اگه بخوای برای این رفتار فرزندت یه جمله شکرگزاری از خدا بنویسی، من بریم تو جمله نویسی بچه های دبستان، بگی چی میگی؟
خانم دکتر من دختر که ندارم، ولی خدا میکنم به خاطر اینکه دخترم حالا برای ظرف شستن قر میزنه، برای اینکه بینیش عمل بکنه قر نمیزنه، برای اینکه با دوست از خونه باشه قر نمیزنه، برای اینکه فلان لباس رو بپوشه از خونه بزنه بیرون قر نمیزنه، خدا رو شکر میکنم.
حالا میخوام بگم
مسئله این چند وقته بر من پیش اومد، حقیقتش خیلی عجیب بود، این که من دیدم همسرم از دست دادم، یعنی همسرم خود باور کنیم خانم دکتر خدا شاهده انقدر باعث مثبت از همسرم تو خواب، مثلا این آدم حالا اون نکات مثبتش هی داره، یعنی نکاتی که من توی زندگیمون هیچ موقع بهش فکر نمی‌کردم، یعنی میگفتم که مثلا با خودم چون از دستش دادم دیگه کنارم نیست، میگفتم مثلا این کارو می‌کرد اینجوری بود، خرید کردنش اینجوری بود، انقدر نکات مثبت میمد به ذهن من، بعد هی گریه‌هام شدیدتر و بار شدم، کلی بوسش کردم، کلی تشکر کردم که هستش، بعد گفت چرا اینطوری، گفتم چون من همیشه هی میگفتم این کارو میکنه اونجوری میکنه، ولی وقتی که خواب دیدم مثلا نیستین و به خدای نکرده مثلا فوت کردین، انقدر نکات مثبت تو یاد مثلا اومد از همسرم به ذهنم که من نمیدیدم هیچ کدوم اینا رو، خیلی برام عجیب بود چرا مثلا تو اون موقع نکات مثبت رو دیدم، اگر خدای نکرده از دستش بدم چقدر بده، چقدر بودش تو زندگی لازمه، اینو میخواستم بگم که مثلا چقدر نکات مثبت داره اما نمیبینیم.
بارکالله بهترین نکته رو شما فرمودین، یه لحظه اگر خدای نکرد، ایشالله که عمر با عزت خداوند به همسر شما یه سال در کنار هم دیگه خوشبخت و شاد زندگی بکنید، یه جمله اینجا خانم نصیری نوشته، من خندم هم گرفته، ولی خب جمله خوبیه، خدا رو بابت اینکه زبون داره همسرش و پر بزنه شکر میکنه، این خیلی خوبه، یعنی برای چیزهای ببینید ما الان چیزهای خوشایندی که میخوایم بگیم میگیم که خب چون این کار خوبه همسرم میکنه خدا رو شکر میکنم، چون مثلا این رفاهیات رو برای ما میذاره خدا رو شکر میکنم، گاهی وقتا بعضی از این داشته ها بودن چیزهای خوب انقدر عادی شدی که دیگه ما شکرش نمیکنیم، یعنی برای اینکه داریم میبینیم چشم داریم برای دیدن دیگه خدا رو شکر نمیکنیم، چون فکر میکنیم دیگه چشم دیگه حقمونه دیگه چه کاریه، برای اینکه همسرمون نفقه میده مثلا یه سری از خریدها رو انجام میده خدا رو شکر نمیکنیم، یه از تشکر نمیکنیم، چون میگیم وظیفه‌شه، چه کاریه من مثلا شکر کنم اگه اون نکنه کی بکنه. ما میخوام بگم که بجز اینکه برای چیزهای خوشایند و خوب باید خدا رو شکر کنیم، بجز اینکه برای داشته‌های روتینمون که برامون عادی شده در گذشته زمان باید خدا رو شکر کنیم، باید برای اون چیزهایی هم که یه مقدار ناخوشاینده برامون و گهگاهی برامون پیش میاد باید خدا رو شکر بکنیم. برای اینکه همسرمون شب میخوابه خوروپف میکنه، همسر من یه چند سالیه با خاروپف میکنه، بعد شبا بلند میشم اول یه کوچولو میزنم بهش که در خاروپفش کم بشه، بعد خاروپفش کم میشه، بعد دوباره شروع میشه 5 دقیقه بعد خاروپف میکنه. بارها واقعا از این بابت خدا رو شکر کردم. بعد پامشم بالشتمو میگیرم میام تو سالن میخوابم. بابت همین که هست و داره خاروپف میکنه باید خدا رو شکر کنم. بابت همین که دخترم تو خونه است ولی داره قر میزنه باید خدا رو شکر کنم. بابت اینکه میتونم یه سفره افطار پهن بکنم باید خدا رو شکر بکنم. بابت اینکه اصلا الان میخوام برم تو کمد لباسامو دیدیم ما خانم‌ها وقتی یه ذره چاق میشیم کلا قر میزنیم به زمین و زمان، مخصوصا اگه دیگه لباسمون هم اندازمون نباشه دیگه هیچی. بابت همین که لباسم به هم تنگ شده پس غذای کافی برای خوردن دارم، پس سالمم، باید خدا رو شکر بکنم. و این که اصلا چه میدونم دو تا خیابون اونورتر الان میخوام برم فلان جا جای پارک اونور دور برام گیر اومده خدا رو شکر بکنم، خدا بهم یه فرصت پیاده روی داد به جای اینکه قر بزنم. من هیچ وقت جای پارک گیرم نمیاد دمه مثلا هر جایی که میخوام برم، باید برم سه تا کوچه اونورتر پارک کنم. اینم شد مثلا شانس، به جای این بگم خدای شکرت یه جای ماشینو برای من جای پارک جور کردی که بتونم 5 دقیقه پیاده روی بکنم. یه ذره فکر کنین مدل نگاه کردن ها رو. اصلا خدا رو شکر که الان بیمار شدم، پس اینطوری بهتر قدر روزهایی که سالم بودم رو میدونم. خیلی خیلی سعی بکنیم خدا رو شکر کنیم برای اول چیزهای خوبی که داریم، بعد چیزهایی که برامون عادی شده و بعد چیزهایی که یه ذره برامون ناخوشایند شده، مثل همین جای پارکه، مثل چاق شدنه، مثل یه بیماریه، مثل خورپوف همسر، مثل این دوست بزرگوار که نوشتن زبون داره و غر میزنه. یه خانم هیدری نوشتن یه استاد داشتیم میگفتش که با حذف کردن هر نعمت قدر اون نعمت رو میفهمیم، مثلا یه روز با چشم بسته زندگی کنیم. این خیلی جالبه، فکر میکنم تو درس دینی یا مهارت‌های زندگی اسمشو نمیدونم کلاس 4م 5م یا 3م دبستان هست، این تمرین رو معلم‌ها با بچه‌ها میکنن و بچه‌ها مثلا میفهمن که اگه الان دست نداشته باشن چه شکلیه. مثلا یه روب دستشون رو میگه ببندید. هر شب سر سفره بعد از شام میگم خدای شکرت ما سیر شدیم، همه گرسنگان رو سیر کن. آفرین. در کنار شکری که میکنیم دعا هم برای بقیه داشته باشیم. خب اینجا هم که دوستان با هم حرف زدن، بله واقعا زندگی اینطوری گل و بلبل میشه، یعنی این شکر کردن حال اول خودمون رو خوب میکنه. سعدی میگه منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت هر نفسی که پرو میرود ممد حیات است، چون براید مفرح ذات پس در هر نفسی دو نعمت، بر هر نعمت شکری واجب است. یعنی همین دم و بازدمی که ما داریم دو تا نعمت، یعنی یه نفس که من میکشم یعنی یه دم یه بازدم، پس این دو تا نعمت رو خدا برای هر نفس به من داده، برای هر دوتاش باید شکر بکنم. خب امام صادق علیه السلام میفرمایند چه بسیار افرادی که نعمت‌های خاص دارند ولی نمیدانند. خیلی نعمت‌ها داریم که نمیدونیم. اولین قدم اگر من میخوام تشکر کردن از همسر یا همسایه، فرزند، هر کس دیگر یاد بگیرم، باید تشکر از خدا رو بلد باشم. تو تشکر از خدا که آفریدگار و خالق ما رو بلد نباشم نمیتونم از آدم‌های دیگه تشکر کنم. قدم دوم این هستش که اگر میخوام از همسرم تشکر بکنم، اول به خاطر بودنش، به خاطر مرد بودنش، به خاطر اینکه حامی ما هستش، از او تشکر بکنم. یعنی نیمه پر لیوان زندگی روابط زناشوییمون رو ببینم، به جای اینکه نیمه خالی رو ببینم هی بگم شوهرم خسیسه، پول خوب نمیده، خرید نمیکنه، تو کارخونه کمک نمیکنه، تو تربیت بچه ها اینطوریه. بگو همین که هست و الان تو ببین انقدرش رو حالا ببینیم تا بعد به مراحل بعدی برسیم که حالا اون کم و کسری ها رو چیکار بکنیم. قدم سوم اگر من میخوام بلد باشم شکر بکنم خدا رو، باید حواسم باشه مقایسه نکنم همسرم رو با دیگران. خانم قربانی جان میکروفونتون بازم و در خدمتتونه.
خانم دکتر من این اثر شکرگزاری رو یه تجربه حقیقتش ما یه جایی رفتیم که نباید می‌رفتیم و کرونا رو ما گرفتیم. بعد اومدیم خونه بچه‌هام، فکر کنین روز اول عید ما دکتر بودیم، سرم زدیم خودم، مثلا بعد پسرام، همسرم. من خیلی از این موضوع ناراحت بودم چون خود عیدمون خراب شده بود. دکترم گفت قشنگ تا 13 به بعد درگیریم. بعد خب ما هم سفرمون کنسل شد، اینکه خب دیر و بازدید سرمه به هم بود. من خیلی از این موضوع ناراحت بودم تا اینکه یه روز یعنی اخبار داشت در مورد مثلا این تصادفات که مثلا تو عید اتفاق افتاده بود مثلا صحبت کرد. خب خودم یه لحظه فکر کردم، گفتم خب ممکنه این اتفاق جلوی یه اتفاق بزرگتر رو گرفت، ممکن بود ما میخواستیم بریم سفر یه اتفاق بدی میفتد. بعد یه چند بار خدا رو شکر کردم، باور کنین انقدر آروم شدم و اون اختلافی که مثلا خونه سر این به وجود بچه‌هام هم همینو گفت و واقعا هممون آروم شدیم، خدا رو شکر کردیم. این اتفاق ممکنه مثلا یه اتفاق خوشایندی بود برای ما. منظورم اینه که مثلا
شکرگزاری
واقعا حال
رو
یاد میکنه.
خیلی خوبش بود. شکرگزاری خواهش میکنم، استفاده کردیم از تجربتون. چون اتفاقات بعد بگردیم یه چیزی رو پیدا کنیم که خدا رو شکر بکنیم، این به همون ببینید اول ما باید حالمون خوب باشه دیگه، اول حال ما رو خوب میکنه. چه بسا که تو بحث شکرگزاری باعث شکر نعمت نعمتت افزون کند هستش، لئن شکرتم لأزیدنکم. یعنی اگر شما خداوند رو شکر بکنید نعمت ها بر شما فزونی میابه، نعمت ها بر شما زیاد میشه. این رو دقت بکنید تو شکر نعمت. یعنی حالا همین رو بیاریم تو آدم های دیگه. شما وقتی بلد باشی از فرزندت، ببین ما مادر رو با فرزندا انگار راحت تریم، از فرزندت به خاطر اینکه یه کاری رو برات انجام داده تشکر میکنی، دیدیم بچه ها دوباره دلشون میخواد اون کار رو برات انجام بدن وقتی خوشگل و قشنگ جذاب ازشون تشکر میکنی. همسایه رو وقتی یه کاری انجام داده ازش تشکر میکنی، میبینی چقدر با روی باز ازت استقبال میکنه. حالا شده از مادر شوهرتون به خاطر اینکه این پسر رو بزرگ کرده، به این سن رسونده و به شما داده که با شما ازدواج کرده، ازش تشکر بکنید و دستش رو ببوسید. حالا ممکنید بای مگه میشه مثلا همین جوریش رو سرمون اینا مثلا سوارند، کافی ازشون یه تشکر اینطوری هم بکنید. باور نمی کنید تشکر کردن اصلا آدم ها رو مثل موم نرم میکنه. تشکر کردن یه فرمول داره، فرمولش این هستش که من اون کار انجام شده، اون موضوع و مسئله رو بگم. من همسرم گل خریده، گلی که خریده حتما تو جمله‌ام باشه، به اضافه یه احساس خوبی که دارم، چرا خوشحالم کردی، به اضافه یه کلمه تشکرآمیز، علی جان چقدر خوشحالم کردی که برام گل خریدی، ازت ممنونم. سه تا مسئله‌ای که تو فرمول تشکر کردنمون هست وجود داره. هم احساسم رو میگم، هم اون فعل حالا یا کار یا موضوعی که میخوام برای تشکر از همسرم داشته باشم، هم اون کلمه تشکرآمیز. دوستان چون من گوشی موبایل چیزی همراه نیست، هر لحظه که بزرگواران به اذان دسترسی داشتن شنیدن اذان هست، بگیم که کلاس رو 5-6 دقیقه برای خوندن نماز ظهر تعطیل کنیم، چون زبانها روزه است، نماز رو به عقب نندازیم، بعد برگردیم دوباره سر جلسه‌مون. پس اذان رو اطلاع بدیم. خواهم جوابی نوشتم، با وجود سختی های دو قلوداری وقتی با هم دعوا میکنن میگن خدا رو شد دو تا هستن با هم بازی میکنن. آفرین. فرمودن که با چشم باز هم نمیتونیم درست زندگی کنیم. حالا وای به حال اینکه چشممون رو ببندیم. نمیدونم در جواب دوستان خواهم قضایی گفتن. جای چی؟ استاد به جای تشکر تفنگ نخریم شلی کنیم به مادر شوهر. جای شکرش باقیه. ممنون از شما. اذان شده. خب. دوستان الان ساعت فکر میکنم که ساعت 1 و حالا هر ساعتی که هست فکر میکنم 10 دقیقه کافیه برای وضو گرفتن و نماز ظهر خوندن. نماز عصرتون رو بذاریم بعد از کلاس بخونیم، باشه؟ 10 دقیقه دیگه. سلام مجدد به مادر گرامی. خانم کنعانی جان نه کلاس تمام نشده. خانم کنعانی نوشتن که من از کلاس افتادم بیرون. نمیدونم خانم جلالی چه جوری میشه ایشون رو برگردون تا کلاس. اگر امکانش هست همراهی کنید برشون. خب یکی دو دقیقه دیگه صبر میکنیم که بزرگان تشریف بیارن. تازه همه که قبول درگاه حق تعالی بحث رو ادامه میدیم. موضوع در مورد تشکر از همسر بود که گفتیم اول باید از خداوند تشکر کنیم. گفتیم که تشکر از خداوند قدم اوله. اگه از خدا تشکر بکنیم میتونیم از بنده خدا تشکر کنیم. قدم دوم این هستش که نیمه پر وجود همسرمون رو ببینیم، از بودنش تشکر بکنیم همین که هست. و قدم سوم این که همسرمون رو با کسی مقایسه نکنیم، چون خود این مقایسه کردن باعث میشه نتونیم ازش تشکر بکنیم، چون هی یادمون میفته که مثلا فلانه این کار میکنه شوهرش، شوهر من نمیکنه، داداشم اینطوریه، شوهر من اینطوریه، پدرم اینطوریه، شوهر من چرا اینجوری نیست. و همین باعث میشه که ما نتونیم از همسرمون تشکر بکنیم. گفتیم که تشکر کردن یه فرمول داره، اون کار یا فعل یا موضوعی که میخواییم ازش تشکر کنیم به اضافه احساس خوبی که از ماجرا داریم به اضافه اون کلمه تشکرآمیز. در مورد تشکر گفتیم فقط چیزهای خوشایند رو ما نباید تشکر بکنیم، چیزهایی هم که به صورت روتین داشته هایی که داریم و عادت شده برامون هم باید عمودش تشکر کنیم، مثل اینکه میتونیم ببینیم، مثل اینکه خدا به ما ابرو داده، چشم داده، موجه داده، یعنی تشکر بکنیم. و مرحله سوم از تشکر از چیزهایی که ناخوشایندمون هم هست و برامون پیش میاد از خداوند تشکر کنیم. خانم قلدریشان قدم دوم بابت بودن همسرم ازش تشکر بکنم، یعنی نیمه پر وجودی او رو ببینم، چون همین که هست، همین که این همسر رو دارم، همین که وجود داره برای ما، قوام زندگی ما هستش، باید قدردان باشم و تشکر بکنم. خب حالا اینکه تشکر کردن چه شکلی هستش، چه روش هایی داره، ما یه روش بیرونی تشکر داریم، یه روش درونی و یه روش نوشت داریم. روش بیرونی یعنی اینکه با بیان کلمات، همین جمله‌ای که خدمتتون عرض کردم، از همسرم تشکر میکنم. دیگه چجوری ما میتونیم از همسرمون تشکر کنیم؟ گاهی وقتا واکنش متقابل نشون میدیم. مثلا هدیه برای ما خریده، ما هم متقابلا برای او هدیه ای تهیه میکنیم. یا هدیه برای ما خریده، واکنش متقابل این هستش که من هدیه او رو استفاده بکنم. گلی رو که گرفتی زود نرم بذارم توی گلدون، اون دور بذارم، بو کنم، نوازشش کنم، یعنی اون حس لذت رو بروز بدم و ببینه. روسری برای من گرفته، بپوشم، هی برم جلوی آینه و اینطوری قشنگ یه کلیپش اینجا بزنم، چقدر بهم میاد، به نظرت چطوره، چه رنگای قشنگی. استفاده از اون هدیه هم میتونه واکنش بیرونی ما باشه در مورد اینکه میخوایم تشکر بکنیم از همسرمون. همون اتکالونایی که خانم جوادی فرمودن، اینکه بزنم بعد دیگم وای چقدر بوش جذابه، وای چه حس خوبی بهم داد. و سومین حالت واکنش بیرونی زبان بدن ما هستش. زبان بدن ما هم خیلی مهم هستش، یعنی اینکه مثلا من خیلی از آدم ها هستن که خیلی کنترل رو زبان بدنشون ندارم. یه چیزی میگه خب دیگه حالا، ببخشید من اینطوری حرفم. بعد وقتی باش حرف میزنی میگه تو خیلی تند با من برخورد کردی، میگه من چی گفتم؟ یه خب دیگه حالا گفتم دیگه. خب تو زبانن یه خب دیگه حالا گفتی که هیچی بدی چیز بدی توش نبود، ولی یه جوری با اعضای بدنت این تندی رو نشون دادی، این خشم رو یا این حس رو بروز دادی که خودت یا متوجه زبانت نیستی. حتی من میخوام بگم که بعضی اصلا متوجه نیست، یعنی مدیریتی رو بحث زبان بدنشون ندارن. اگه ما یه فیلمی ازشون بگیریم بعد نشونشون بدیم تو اتاق مشاوره، بگیم ببین مثلا کادو رو از شوهرت گرفتی، این برای من خریدی، چه جالب، خب حالا میوه بیارم بخوریم. زبان بدنی چقدر زننده بود اینجا، تازه خوشاینده. ببین تو ناخوشایندی هامون چه جوری انجام میدیم. خود زبان بدن، اینکه ما مدیریت داشته باشیم روش، اینکه کنترل داشته باشیم، اینکه اگه خوشحالیم این تنمون، جسممون، چهرمون، لبخند صورتمون، حالت چشمامون، ذوق زدگی رو میخواد نشون بده، این بدن با ما همراه باشه. بدن تند و خشن و منقبض نباشه، بعد کلام خوشحال باشه. هستن آدمایی که این هماهنگی رو ندارن، ولی هر چقدر ما سعی بکنیم هماهنگ بشیم خیلی خوب. پس برای تشکر کردن گاهی وقتا ما لازمه با زبان بدنمون تشکر کنیم. یعنی یه موقعهایی لازم نیست من هی به شوهرم بگم ممنونم، همین که با عشق دارم نگاهش میکنم، بعد میگه چه اینجوری نگاه میکنی، که من خیلی دلم برات تنگ شده بود، خیلی کیف میکنم که هستی. یعنی تشکر دیگه. گاهی اوقات تشکرامون میره به انسان. پس روش های تشکر، یه روش بیرونی داریم که 3 تا حالت داره. بیان کلمات که همون جمله‌ای که 3 تا گزینه داشت رو حواسمون باشه. واکنش متقابل نشون دادن به اون هدیه، حالا یا هدیه متقابل بخریم یا اون از اون هدیه استفاده بکنیم. دقت و سومین حالتش دقت رو زبان بدن. یعنی گاهی اوقات اصلا لازم نیست من کلامی یه چیزی رو بگم، با رفتارم، با اون محبتی که دارم نشون میدم، با یه بغل کردن و بوسیدن دارم تشکر رو میکنم. ما نمیگیم خب حالا مثلا یه خانمی اصلا اهل بغل کردن و بوسیدنه، میگه خب من همیشه شوهرم بغل میکنم میبوسم دیگه. نه، اگه تو کلن مدلت اینطوریه که با زبان بدن داری تشکر میکنی، تو باید بری تمرین کنی بین کلمات داشته باشی. اگه من فقط بیان کلمات دارم ولی اصلا واکنش متقابل نشون نمیدم، باید برم تمرین بکنم واکنش متقابل رو هم به کارم اضافه بکنم. یعنی هدیه‌ای که برام گرفته رو استفاده کنم، او ببینه بلوز برام گرفته بپوشم. دیدیم بعضی از افراد مثلا کادو میگیرن، بعد ما نگاه کادوشون میکنیم بذارم مثلا رفتم خونه فلانی ببرم، ولی گاهی وقتا باز میکنم میذارم جلوی چشم، وای چقدر خوشگله، آخه اینجا جا کم بود، مثلا این ظرف رو من بذارم. میدونم بعضی از آدم و کادوی خوب برامون نمیارن، یا کادویی که لازم نیست نباید استفاده کنیم. بعضی ها مثلا ممکنه جز آدم هایی باشن که اصلا میخوان حرصمون رو در رنگ کادو میارن، همه اینها رو میدونم. هممون داریم، یعنی انسانیم دیگه، با یه سری انسان های دیگه رفت آمد میکنیم، این حالت ها برای هممون ممکنه اتفاق بیفته. اما من وظیفم چیه که چی کار بکنم. دوم این روش تشکر کردن روش درونی هستش، یعنی اینکه احساس رضایتمندی که من از وجود همسرم دارم. اینکه مثلا حالا من مثال گل رو بزنیم، امروز گل برام خریده، یه تشکر معمولی هم کردم گذاشتم رو گلدون، ولی حالا من چجوری میتونم این تشکرمو نشون بدم؟ عصر یا فردا، فردا پس فردا، هفته بعد؟ میگه مثلا بریم خونه مامانم، میگه مثلا شب نشینی و بیان. میدونه من خوشم نمیاد، ولی چون یه سری کارها بر من کرده میگم باش عزیزم من باید میام. یعنی موافقت با همسر گاهی وقتا نشانه تشکر ما ازش. نوازش کردنمون همسرمون. رسول اکرم صلی الله علیه میفرمایند وقتی زن و مردی دستهایشان را در دست هم قرار میدهند، خداوند گناهانشان را از میان دستانشان فرو میریزد. چقدر حدیث قشنگه، همین نوازش است. گاهی وقتا هم میتونه تشکر کردن به صورت نوشتاری باشه، یعنی من نامه بنویسم، که حالا الان خیلی دیگه فکر کنم بحث نامه نوشتن سنتش برشیده شده، پیام بدم تو گوشیش براش پیام بدم. چجوری تشکر میکنیم از دوستامون، همکارامون، توی همین به صورت پیامکی یا هر حالت دیگه؟ خب همین حالم گاهی برای همسرمون پیام های تشکرامیش بفرستیم، چقدر حس خوب بهشون دست میده. چقدر خوشحال میشن. فکر میکنم همه نکته های اصلی رو که برای تشکر کردم بود خدمتون عرض کردم. بله یه بار دیگه خدمتون عرض میکنم. رسول اکرم میفرماین که وقتی زن و مردی دستهایشان را در دست هم قرار میدهند خداوند گناهانشان را از میان دستانشان فرو میریزد. گناهانشان را از میان دستانشان فرو میریزد. جانم فرماز گلی جان.
ببخشید من یه نکته بود میخواستم بگم برای خودم تو زندگی خیلی کاربردی بود. گفتم شاید به درد دوستانم بخوره. من پسرم یه مدتی بود خیلی غر میزد. مثلا همیشه شاکی بود از خدا که چرا مثلا ما یه همچین مشکلی رو داریم، چرا مثلا یه همچین نعمتی رو نداریم، چرا یه همچین مثلا مسئله‌ای باید برای ما باشه. بعد من بهش این مثال رو زدم. گفتم سه ساله ببین مثلا فلانی یه بنده خداییه وقتی میاد خونه ی آدم هر چی جلوش میذاری یه نقی میزنه یا مثلا یه ایرادش رو میگیره. مثلا تخمه میاری میگه وای سر کوچه ما یه تخمه فروشیه انقدر تخمه هاش خوبه انقدر خوشمزه است این انگار خیلی تازه نیست. مثلا شکلات میاری دوباره مثلا یه جور دیگه. مثلا حال هر چیز مثلا پولو درست میکنیم مثلا میگه که پولوش انگار خیلی دم نرم شده یه ذره مثلا آدم حس خوبی نداره. بعد دیگه وقتی شما میری مثلا یه چیز دیگه ای بیاری میگی که نه ولش کن حالا اینم ببرم میخواد یه ایرادی بگیره دیگه سعی میکنه خیلی چیزی نیاری. ولی اگر که یه کسی میاد خونه یه آدم که مثلا تعریف میکنه مثلا شیرینی میاد میگه وای چقدر شیرینیش تازه است از کجا گرفتین، شما ناخودآگاه ترغیب میشی که اون مثلا میوه هرم بیاری، اون شکلات هرم بیاری، مثلا بلنشی یه چیز دیگه ای هم که داری تو خونه بیاری. بعد همیشه بهش میگم سه ساله ببین خدا هم همینجوریه وقتی شما هی غر میزنی میگه من به اینا هر نعمتی بدم میخوان هی بهانه بیارن هی بگن اینجاش اون شکلی بود اینجاش این شکلی بود. ولی اگر شما از خدا تشکر بکنی خدا ناخودآگاه میگه که ببین اینا میفهمن این مثلا قدر اون نعمتی که بهش داده رو میدونه، برای همین هی نعمتاشو برای آدم بیشتر میکنه. دقیقا زندگی همین جوریه. وقتی که شما شاکر باشی حالا اصلا یه بنده خدا، حالا خدا که دیگه جای خودش داره، بنده خدا هم مثلا میگه که بذار براش بیشتر کار بکنم، بذار براش بیشتر چیز بیارم، بذار بیشتر تحویلش بگیرم. ولی وقتی نق میزنی میگه ولش کن بذار زودتر بلند شه بره زودتر مثلا تموم بشه. بعد این مورد براش به نظرم خیلی نتیجه داد، یعنی باعث شدش که دقیقاً مثلا مخصوصا وقتی که یه نفری که یه همچین شرایطی داشت خونه آدم یا من بهش میگفتم نگاه کن سید ساله خیلی به دردمون این موضوع خورد. حالا گفتم شاید دوستانم براشون
جنبندی بسیار عالی جنبندی بحث تشکر برای ما همین هستش که حالا من میخواستم جملهش رو بگم ولی جمله شما رو ادامه میدم فراموش شما رو. اینکه ما میخواییم بگیم که چه چیزهایی در ما ایجاد انگیزه میکنه که یه کاری رو دوباره تکرار بکنیم، یه کاری رو بیشتر انجام بدیم، یه رفتاری رو مجدد انجام بدیم. مثلا خود ما، هر کدوم از ما 18 نفری که تو این کلاس هستیم یه لحظه فکر کنیم به خودمون، به شخصیت خودمون، ببینیم چه چیزی در ما ایجاد انگیزه میشه برای اینکه یه کاری رو انجام بدیم، برای اینکه احساس بکنیم به قول معروف حس خوب داشته باشیم، حس این که عشق تو زندگیمون جریانه، حس این که نیرومحرکه‌ای هستش که ما رو برای حرکت کردن وابداره. چه چیزهایی این احساسات رو در خود ما تقویت میکنه؟ همین مثالی که شما فرمودین، وقتی یه نفر میاد خونه ما یه کادوی یه پذیرایی ازش میکنی، تشکر میکنی، دوست داری دوباره یه چیز دیگه بهش بدید، این ایجاد نیرومحرکه هست دیگه. وقتی یه کاری رو انجام میدی دیده میشه، به چشم میاد، مورد توجه قرار میگیره و آدم ها به زبان میارن اون مسئله رو، شما مجدد دوست داری اون رو انجام بدی. حالا ما چند تا کار رو تو این زمینه داریم که این حالت نیرو محرکه برای هممون هستش. یکی این که احساس پذیرفته شدن بکنیم، دوم این که از همون تشکر و قدردانی بشه، سوم که احساس ستایش شدن بهمون دست بده، یعنی ازمون تحسین بکنن، و چهارم این که ما رو تأیید بکنن. این 4 مسئله چیزهایی هستش که مثل یه نیروی محرکه برای ما عمل میکنه. حالا چون روابط زوجین هستش، همین رو بیاییم در مورد همسرانمون. اولیش رو گفتیم، تشکر کردم. اگه من میخوام از همسرم تشکر کنم، به چه هدفی؟ داریم شکر نعمت، نعمتت افزون کنن. اگه من از خدا تشکر بکنم، خدا نعمتاشو در نعمتاشو روی من باز میکنه. خب همین رو بیاییم تو بنده خدا. اگه من از همسرم تشکر بکنم، همسرم اون نعمتهایی که داره و میتونه برای من ارزانی بکنه به سوی من سوق میده، اونها رو، محبتش رو، پولش رو، قدرتش رو، توانش رو، تعصبش رو، غیرتش رو و و و یه عالم چیزه دیگر. پس همونطور که ما اگه کسی از همون تشکر بکنه حس خوب میگیریم و دوباره اون کار رو دلمون میخواد برای اون شخص انجام بدیم یا یه ذره بیشتر برای اون شخص انجام بدیم، همسرانمون هم همینطوری هستن. جانم خانم قربانی،
خانم دکتر ببخشید، اینجا فرمودین که احساس پذیرفته شدن کنیم، از ما تشکر و قدردانی کنن، ما رو تحسین کنن، اینا برای چی بود فرمودین؟
الان هنوز نگفتم ایشون. خب هنوز نگفتم، ما فقط در مورد تشکر حرف زدیم. ما الان کارگاهمون روابط زوجینه، ولی یه کوچولو وقتی به خودمون هم فکر میکنیم، میبینیم که ما هم به عنوان یه انسان، به عنوان یه زن، وقتی ازمون تشکر میشه، وقتی پذیرفته میشیم، یه جایی میریم ما رو میپذیرن با همه اون ویژگی هایی که داریم، وقتی تحسینمون میکنن، وقتی تاییدمون میکنن، هم احساس خوشایند بهمون دست میده، هم یه نیروی محرکه‌ای در ما ایجاد میشه برای تلاش بیشتر تو زندگیمون، برای خوب بودن، یعنی یه انگیزه در ما ایجاد میشه. ما تشکر رو گفتیم، هدف از تشکر نیست که هی مالکی از همسرمون تشکر کنیم. هدفش چیه؟ هدفشون شکر نعمت، نعمتت افزون کنه است، که گفتیم باید با خدا شروع بکنیم. این که رابطه خوب میشه، من هرچی از همسرم در تشکر بکنم، فکر نکنیم همسرم اینه یه بادکنک باد میشه فقط خودشه و خودش. هرچی از او تشکر بکنی، هرچی جام وجودی همسر رو ما لبریز بکنیم، یعنی این جام یه جامی رو در نظر بگیرین، جام وجودی هر آدمی با این 4 مسئله پر میشه. وقتی شما اینها رو پر میکنی و لبریز میشه، لبریز میشه به کیا میرسه؟ به نزدیکترین آدمایی که دورش هستن سرازیر میشه. وقتی جام وجودی همسر من پر بشه، این جام میریزه وجود من رو هم پر میکنه، این جام ازش میریزه وجود هم فرزندم رو هم پر میکنه. پس ما از اون جام ها داریم دریافت میکنیم. اینطوری نیست که اگه من مثلا چه میدونم ستایشش کردم، بعضی میگن بابا اگه اینا رو بگیم پر رو میشه، همینطوری مرد رو سر هوارن، پر رو نمیشه. شما جامش رو پر میکنی، این جام لبریز میشه و میریزه تو جام شما که نزدیکترین فرد بهش هستی، جام شما پر میشه. یعنی باز به خودمون برمیگرده. اینطوری نیست که اگه یه کاری انجام میدیم تو روابط زوجین، خصوصا که موضوعمون هست، فقط به همسرمون داریم سرویس میدیم. آنچه که الان ما داریم میگیم، جلسه آینده در مورد پذیرش، ستایش و تایید شدن، فرمولاشو میگم که چه عبارتهایی به کار ببریم، در مورد این هم صحبت میکنیم. خب پس چی شد که همه رو که ما دادیم به مردا و هیچیش بر ما نمون؟ مثلا او بذاری جامش پر بشه، بعد میریزه. جام همسر من که پر بشه، سر ریز بشه، بر من، یعنی من رو پر میکنه اول، بعد بچه ها رو. خانم هدایت‌دادگان دستتون بالاست، نکته ای هست؟
بله خانم دکتر، البته همینجور که تو بحثتون قبل از نماز فرمودین، البته به جا باشه، به وقت باشه، بعد زیاد دیگه تکراری اعصاب خردکن نشه. مثلا من یه دوست دارم اینقدر زیادی تشکر میکنه، زیادی تشکر میکنه، اصلا اعصاب منو خرد میکنه دیگه. یه وقتا اصلا رابطه‌مو باش کم میکنم، میگم بسته دیگه بابا، یه بار حالا گل تو دلم بهش میگم، یه بار گفتی، دو بار گفتی، بس کن دیگه، اعصاب خرد نکن دیگه. حالا مثلا چیز جزئی بوده انقدر دیگه تشکر نداره، همون جوری که اول بحث گفتین به جا باشه، به موقع باشه، با کلمات مناسب باشه، به وقت مناسبی باشه، وگرنه شاید اصلا شاید اثر معکوس هم شاید بده برعکسش. درسته؟
دقیقاً. اگر درست متشکر نکنیم، یعنی حالا یه زمانی فرهنگش تو خانواده جا میفته که قدردان و تشکر میکنیم و همسرمون هم این ظرفیت رو داره، مثلا مدل شخصیتیش رو مثلا میدانیم که این خیلی لذت بخشه. کاری که یکی از بزرگواران گفت ما برای هر چیزی تو خونه تشکر میکنیم، این رو تو خونه نهادینه کردیم. ولی یه زمانی من همسرم یه کمی هم خودشیفته است، منم از اون آدمایی هم که تشکرم میره به سمت افراطی، حتی برای اون آدم هایی هم که یه کمی خودشیفتگی دارن، اگر من تشکر درست رو به جا و به اندازه رو داشته باشم، او هم جامع وجودیش پر میشه و بر من سرازیر میشه و بچه ها سرازیر میشه، یعنی جامع ما هم پر میشه. ولی اگر تشکر من درست نباشه، هی را برم بگم ممنونم، 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 خالی که نه حسی تو ایجاد میکنه نه چیزی، تازه انگار عزت نفس منم میاد پایین، مثل این کارگر و خدمه ها هستن، امکان سر اینطوری بندازم پایین بگم ممنونم ممنونم، یه همچین حالتی اتفاق میفته. نه اینطوری نیست، فرمولش رو داشته باشیم تو جایگاه های مختلف، با خلاقیت هایی که داریم، با اون مدیریت زبان بدنی که داریم، یعنی بریم تشکر رو روی این فرمول. خانم
هیدری
جانم
بعد یه مورد دیگه هم داشتم که مثلا من همسرم یه مشکلاتی براش پیش اومده بود، خب خیلی هم دوست نداشت منو تو جریان قرار بده، همون انقدری که من یه کمی متوجه می شدم مثلا بستم بود دیگه، دوست نداشت خیلی تو جزئیاتش وارد بشم، خب منم وارد نمی شدم، مثلا تلفن صحبت می کرد یا اگه در رو می بست یا تلویزیون روشن می کرد من صداشو نشنوم، مثلا نمی گفتم این کارو کردی من نشنوم، خیلی ریلکس باش برخورد می کردم. بعد از یه مدتی که گذشت یه روز بهش گفتم آره فلان روز این مثلا مراسم بوده اینجوری بوده، انقدر دعات کردم، گفتم خدای مشکلاتشو حل کن، چه جوری مثلا این همه مشکلاتو میتونه تحمل کنه، من دیگه کم آوردم چه برسه به خودت. بعد خیلی براش عجیب بود، گفت ای چه جالب برای منم دعا میکنی، مثلا این خودش یه مدل تشکر بود به نظر من.
بله دقیقاً همینه، همین که راه بریم بگیم خدای شکرت که این همسر رو به ما دادیم، خدای شکرت که این همسر من داره کار میکنه، و دعا کنیم براش که خدایا بهش کمک بکن، مالش رو زیاد بکن، دلش رو نرم بکن، مشکلاتش رو حل بکن، و اینا رو بشنون چقدر جذابه اینا. بله توی بحث شکرگزاری گنجونده میشه. و هم خضایی فرمودن که من ممکن فرموش دوستمون نیستم، ولی تو واقعیت وقتی به کم قانعی هرچی جنس آشغال واسه آدم میارن میگن ایراد نمیگیره. درک میکنم، اون داستانش جداست خانم خضایی، من وارد اون اصلا نشدم، اون جنبش رو فقط خواستم مثال بزنم، بگم که میدونم آدم هایی هم هستن افرادمون که اطرافمون که این شکلی رفتار میکنن، اما ما وظیفمون اون اندازه درست تشکر است. اگه واقعا از اون کادوی خرابی که دریافت کردیم و میدونیم اون آدم به عمد این کارو کرده، یعنی یه شناختی هم داریم، خب اونجا دیگه من جمله تشکر میدم چه شکلیه، فعل به اضافه جمله، دیگه احساس نداره که من علکی میکنم از خودم احساس خارج بکنم که یه دست شما درد نکنه بابت مثلا این گلدونی که برای من خریدیه، دیگه حس توش نیست، درست شد؟ اون حسه باید به اندازه داشته باشه. بله تو زندگی همون منم خدمتون عرض کردم، این که با اون آدم رو چجوری رفتار کنم اون اصلا جایگاش مفصل، من اصلا هم نمیخواستم واردش بشم، فقط خواستم بگم که اگر ما میریم هدیه دریافت بکنید، تشکر بکنید، میدونم که یه همین آدم هایی هم ممکنه در کنارمون باشن، با وجود اینها داریم بحث تشکر رو میداریم. یه تکلیفی رو میخوام خدمت دوستان بگم، میخوام که تو طول این هفته تمرین بکنید با هم در مورد همسرتون، اول در مورد خداوند، هر روز صبح یه تسبیح دست بگیرین و 100 تا از نعمتایی که خدا بهتون داده رو به زبان بیارید و شکر کنید. یه تکلیف از همین امروز، یه تسبیح دست میگیرین، 100 تا از نعمتایی که خدا بهمون داده رو نام میبریم، شکر میکنیم، خدای شکرت به من چشم دادی، خدای شکرت به من دست دادی، خدای شکرت به من این قدرت رو دادی که میتونم مثلا غذا بخورم، میتونم حرف بزنم، میتونم مهربانی کنم. خدای بگیم یکی یکی باش رو کلمه شکر کنار هم بذاریم. بگردیم دنبال چیزهایی که بتونیم از همسرمون تشکر بکنیم. گاهی وقتا لازمه بگردم ببینم، ممکنه الان نگولی برای من بیاره، ماه رمضونم هست، خسته بیاد خونه، ازش تشکر کنم بابت خریدی که کرده، بابت بودنش، بابت همون خروپفی که شب خروپف میکنه و نمیذاره من بخوابم، خوابم میپرم از خواب به خاطر صداشم، این که هست. این جملات رو یعنی تو زندگی دنبال فرصت ها باشیم، فرصت ها رو شکار بکنیم و این جمله ها رو به زبان بیاریم. از اون سه تا روش شکرگزاری هم که خدمتتون عرض کردم میتونید استفاده کنید به عنوان یه تمرین. هدف از تشکرم گفتیم چی بود؟ باعث انگیزه بشه در شخص و اینکه نیرو محرکه‌ای باشه برای اینکه حالا یا اون فعل خوب رو دوباره تکرار بکنه یا تلاش بیشتر تو زندگی داشته باشه. این رو به استقامت بکنید. 4 تا مسئله رو عنوان کردیم که میتونه ایجاد انگیزه بکنه در همه افراد، خصوصا تو بحث روابط زوجین، خصوصا توی ارتباط با همسر که در مردها ما می‌خوایم صحبت کنیم. دومی مسئله بحث پذیرش هستش، ستایش سومی و چهارمی تایید شدن. این 3-4 مورد رو انشالله 3 مورد بعدی رو هفته آینده، چون من خواستم بحث رو باز کنم دیدم وقت خیلی کمه، اگر بخوام میگم مقص ناقص میمونه، همینجا بحث رو تمام بکنیم. بزرگواران ممنون که امروز سر این کلاس بودین، با زبان روزه، با سختی هاش، با حالا شاید بچه ها رو دارین از مدرسه میارین، بچه ها میرسن، نمیدونم تو چه شرایطی هستین، یا مجازی یا حضوری، هر شرایطی که بچه ها دارن و شما سر این کلاس هستین ازتون تشکر میکنم. انشاءالله که هممون به عنوان زنانی که قرار سکینت باشیم در خانواده، یعنی سکنا بدیم افراد خانواده رو، این کشتی رو ساکن کنیم یه جایی، یعنی آرامش بخش باشیم برای اعضای خانوادهمون، این توانایی رو خدا در ما گذاشته، یه کوچولو لازمه به فعلیت بیاریم میشه، یعنی از اون حالت که در درونمون نهفته است شکوفاش بکنیم. سلامت باشین، بنده هم خسته نباشید میگم به همگی. چند جمله با هم دعا کنیم. بار الها به مقربان درگاهت، به آیه های قرآن از آقا امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی آمین. خدایا در ظهور ایشان تعجیل بفرما. الهی آمین. خدایا به بانیان این مجموعه، خانم جلالی عزیز که ما رو همراهی میکنه، توفیق بندگی و عاقبت به خیری عطا فرما. الهی آمین. خدایا به همه ما توفیق تربیت فرزند صالح، توفیق عاقبت به خیری و پوشیدن لباس عافیت عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون از همه بزرگواران. سلامت باشین خانم علوی، خانم خزای جان، خانم سفری و خانم حیدری جان، خانم قربانی و باقی دوستان که حالا اسمشون رو، خانم کریمی، خانم جوادی، خانم اصولی، خانم شجاعی و باقی بزرگواران. خانم جلالی جان اگر نکته‌ای هست من در خدمتتونم.
سلامت بشه خانم دکتر، عرض خدا دارم خدمت شما بزرگ و خیلی ممنون استدین. التماس دعا.
خواهش میکنم. من نام خانم جواهری یزدانی به خانم کنعانی رو نبردم، این بزرگوارانم ازشون تشکر میکنم. خسته نباشین، خدا نگهدار همگی.
خدا نگهدار شما. مادران عزیز خسته نباشید، خدا نگهدار. التماس دعا.